24 دقیقه گذشته از ساعت 9. خیالمون راحت باشه دیگه. بسیار. اما برای بعضی از آدم ها حرفی که از دهنشون در میاد مهمه، یعنی اصولا اینا از اونایی هن که فکر میکنن، میسنجن، حساب کتاب میکنن بعد حرف میزنن. حالا شما حساب کنید اینا که برای یه کلمه حرف انقدر دو تا چهار تا دارن و انقدر محاسبه میکنن، وقتی بخوان قول بدن چی کار میکنن؟ اصلا بعید نیست نیم ساعت یه ساعت برن تو خودشونو کلن کاسه چکنن بردارن تا اینکه به اونجایی برسن که بخوان به یکی قول بدن. اینا دو تا ویژگی دارن که خدایش خیلی ویژگی‌های خوبیه. اولش اینه که اینا اصولاً کم قولن، یعنی کم قول میدن، همینجوری مثل نقل و نبات از دهنشون قول و قرار بیرون نمیریزه. این از اولیش. اما ویژگی دوم اینا اینه که قول نمیدن، نمیدن، نمیدن. وقتی هم قول میدن آقا خوب قول میدن، یعنی شما به عنوان یه قول گیرنده تیکه تیکه میکنی خودتو تا یه قولی از دهن اینا بکشی بیرون. خب اما خوبیش اینه که وقتی قول رو گرفتی دیگه تموم شده، رفته پی کارش ماجرا، میتونی حساب کنی روش به چه سفتی و محکمی. در صورت شما دوست عزیزی که الان داری صدای منو میشنوی، اگه خودت اینجوری هستی برو کلویوم همه جا تو بیمه کن، چون موجود بسیار کمیاب و پرارزشی هستی. اگه هم کسی رو میشناسید که اینجوریه دور و برتون، همین الان برو با حفظ شعونات البته یه ابراز محبتی بهش بگو، یه بغلی ماچی دست کن بده براش، اعلام مخلصیتی بنما که این موجوده خوشقالی که تو دستبال شماست دور بر شماست موجودیست بس کمیاب و پر قیمت تو این دور زمونه.
ولی ما که این دست آدمای خوشقول و اصولا خیلی از نزدیک زیارت نکردیم، بیشتر تو کتابا و قصه ها و فیلما دربارشون شنیدیم. اما به نظر من یه دسته دیگه هم این وسط هستن که دلشون نمیخواد بدقول باشن، اما گاهی تو جوگیری مجبور میشن بدقولی کنن. یعنی طرف میبینه مثلا الان بهترین وقته که جلوی فامیل زنش یا شوهرش یه قیافه‌ای بگیره و یه اعتباری برای خودش کسب کنه. اینه که یهو میپره وسط و به شما یه قولایی میده تا چشما رو از حدقه در بیاره. اتفاقا به نظر من اینجور نمایشو جوابم میده ها، چون اصولا وقتی شما جلوی یه جمعی در موقعیت مناسبی همچین قیافه‌ای بگیرید دیگه همین میشه ملکه ای ذهن همه. حالا کی میاد پیگیر بشه ببینه این قولی که طرف تو جمع داده درست بوده یا نبوده، اصلا بهش عمل کرده یا نه. بله، هزار نکته باریکتر از مو اینجاست، شما باید بیشتر توجه کنید.
آقای منوشی خیلی از دستت دلخور بود.
دکتر من همین که اون صدای نخارشیدش رو پشت گوشی تلفن تحمل میکنم بعد خوشحالم باشه.
میگفت 5-6 بار زنگ زدی و هی وقت تو عوض کردی، درسته؟
آره دکتر، تو که اینجا مریضی نداری، بیکاری، چه فرقی میکنه که من کی بیام؟
خب این طرز برخوردت با دیگران چیزیه که حتما باید روش کار کنیم.
بعد تازه دکتر اگه یه منشی درست حسابی داشتی آدم انگیزه داشت، آدم یاد قیافش که میفته حالش بد میشه.
ببینم خودت فکر میکنی از کی تونستی اینقدر بد در مورد دیگران فکر کنی؟
دکتر تازه خودت هم که کلن اومدی اینجا رو غصب کردی، اصلا به روی خودت هم نمیاری که اینجا مطب خانم دکتره نه خودت.
ببین اگه به سوالای من جواب ندی مجبورم جلسمونو تموم کنم.
تمومش کن دکتر، تموم کن، همه با من زود تموم کردن، تو هم زود تموم کن.
گوش کن بچه جان، پرسیدم اینجور رفتارها، این بدقولیها از کی در تو شروع شد؟
دکتر من کوچیکتر که بودم خیلی خوشقول بودم.
جالبه، میتونی برام مثال بزنی؟
آره، مثلا با بچه ها قرار میذاشتیم بریم ساعت 4 فوتبال بزنیم تو کوچه. بعد من چون خیلی خوشقول بودم از 3 میرفتم تو کوچه. شروع میکردم همینجوری الکی خودم با توپ بازی کردن. بعد یهو به خودم میومدم ساعت شده بود 5 ولی بچه ها هنوز نیومده بودن. خب. البته بعدش میفهمیدم اصلا با کسی قرار نذاشتم. اصلا بچه‌ای تو کوچه ما زندگی نمیکرده دکتر.
چه بعد؟ حتما این خیلی حس بدی رو توی تو ایجاد میکرد، درسته؟
کاش فقط حس بد بود دکتر. دو سه تا از همسایه ها میومدن تا میخوردم کتکم میزدن، از بس که یه نفری با اون توپه سر صدا کرده بودن.
عجیبه، یعنی یه تنبیه بدنی هم اضافه میشد به تمام مشکلات قبلی.
دکتر این که چیزی نیست، یه بار با توپ زدم شیشه پنجره یکی از همسایه ها رو شکستم. بگو خوب هیچی دیگه، همسایه‌مون درست زیر پنجره خوابیده بود.
خدای من، چیزی شد؟
نه دکتر، اونجوری هم نبود، فقط خورده شیشه ریخت توی صورتش، جفت چشاش کور شد. آه. البته مشکلی نیست، الان چشم مصنوعی گذاشته دکتر، عین چشم واقعی، مو نمیزنه دکتر. خدایش علم خیلی پیشرفت کرده ها.
پس یعنی یه مشکل وجدانی حاد واپسگرا هم به مشکلاتت اضافه میشه.
آره دکتر، ولی من از اون موقع تا حالا هنوز یه سوال دارم از خودم.
چیه بپرس، من برای پاسخ دادن به سوالات تو اینجا هستم.
دکتر، این یارو همسایه‌مون خوابیده بود. خب پس چشماش بسته بوده دیگه.
آره خب
دکتر، پس چجوری این خورده شیشه ها رفته بود توی چشمش؟
خب اینو بعدن روش کار میکنیم. توی خانواده چی؟ برام بگو این رفتارت ریشه های خانوادگی داشتن.
آره دکتر، آره، اتفاقا یه بار پدر بزرگم منو صدا زد و گفت
خاک بر سرت کنن، خاک بر سرت کنن، خاک بر سرت کنن.
خب بعد چرا؟
آخه پدر بزرگم سکته قلبی و مغزی رو با هم کرده بود دکتر، اصلا نمیتونست حرف بزنه، فقط همین جمله رو میتونست بگه. اینم چون یه قابلیت خانوادگی بود، اصلا اولین چیزی که یه بچه توی خانواده ما یاد میگیره بگه همینه دکتر.
خب نفهمیدی که چرا این حرفو بهت زد؟
چرا تحتوشو در آوردم؟ خب ظاهرا نشسته بودم با پدر بزرگای دیگه محل دور هم، بعد اونا کلی بهش خندیده بودن که این نوه تو چقدر اسکله و از این حرفا. خب اونم پدر بزرگ بود، بهش بر میخورد دیگه دکتر.
پس یه مشکل عقده فزاینده پساگرد افسرده خیز هم داری شما.
دکتر بیا بریم توی کوچه فوتبال بازی کنیم.
خب نسخه تو نوشتم، امیدوارم تا دفعه بعد بهتر بشه.
دکتر تو جدی دکتری؟ کجا درس خوندی؟ به نظر من تو آمپولم حتی بلد نیستی بزنی.
بفرمایید آقا، وقتمون تمومه. آقای منشی مریض بعدی.
دکتر هیچ وقت با چشم باز زیر پنجره نخواب. خانم دکترم همیشه از پنجره دور نگهش داشت.
بفرمایید این نسخه تون. بفرمایید آقا، وقت منو طرف نکنید.
بفرمایید پنجره تون. بعد همه بول و قرارات یاد من هست، همه خاطره ها همراه من هست، هنوز عکسی که یادگاری دادی موقع تنهایی هم زبون من هست.
شیخ حسن روحانی امروز برای دومین بار رفت عیادت آقاشون و خیلی هم تلاش کرد که با صحبتایی که میکنه دل شکسته و مجروح معظم له رو به دست بیاره. ایشون در حرفاش توی این دیدار اعلام کرد که این عمل جراحی مزایایی هم داشته. انگار گوش کنید.
ما این دفعه فهمیدیم که چه سخت واقعا برای همه ما، برای همه مردم. شما خدا نکردیم برای اخی داشته شد. تو میدونستی که وجود جناب عالی، سلامت جناب عالی چقدر مهمه؟ خب بهتر ملموس شد.
بله شیخ حسن اعلام کردن که این عمل به ایشون فهمونده که چقدر سخت بدون آقا بود. خیلی ابراز پشیمانی کرد که چرا قبلا نفهمیده بود جای خالی آقا انقدر مشخصه. در هر صورت این عمل جراحی پروستات آقا یه حسن داشت و اونم این بود که بعد از مدت‌ها هاشمی رفسنجانی رفت و به ایشون ابراز عاشقی کرد. شیخ حسن ابراز دلتنگی و ناراحتیش اصلا حد و مرز نداشت. باقی شخصیت‌های نظام هم که اصلا ترکوندن از بس که رفتن و اومدن. فقط این وسط ایوونکی سید محمد خاتمی که قبلا بر اثر یه اشتباه 8 سال رئیس جمهور کشور بود اجازه پیدا نکرد از این فیض عظما لذت ببره، که خب ایشون هم ظاهرا یه نامه نوشته به آقا و ابراز ارادت کتبی کرده به ایشون. در هر صورت هر کی به یه شکلی دیگه تا باشه از این پروستاتا و از این عملا و از این ملاقاتا. کامران ملک مطیعی سلام.
سلام به همگی. سلام
کامران. از پروست چیز یعنی از عیادت ها چه خبر؟ کیا رفتن معظم له رو ببینن؟ چیا گفتن؟
والا بچه‌ها خیلی رفته بودن، از جمله آدمایی که مثلا چهرن و هنرمنده، مسعود دهنمکی، مجید مجیدی، کمال تبریزی، حاتمی کیا، سلحشور، شهریار بهرانی، محمد رضا ورزی، مهران رجبی، هرمز شجاعی مهر، جواد عزتی، محمد حسین لطیفی، جعفر دهقان، داریش ارجمند، ابوالقاسم طالبی، خلاصه خیلی ها بودن. وقتی اومدم بیرون هر کسی یه چیزی گفته. مثلا طالبی گفته حضرت آقا چون خورشید می‌درخشید تلالاشون مست کرده بود عیادت کنندگانش را. اینکه جعفر دهقان گفته آقا رو کرد به من گفت جعفر چرا اینقدر کمکاری؟
عجب.
بامزه ترین جمله رو سلحشون گفته، گفته آقا به من گفتی حضرت موسی چی شد بالاخره؟ گفته فیلم نامش آماده است، گفته انشالله سریال هم میسازی خوب در میاد، یعنی از فردا داشته باش که سلحشون این بر اون بره برای اینکه تو جمع بکنه واسه حضرت موسی. گفته آقا گفته دیگه.
بله. الهام چرخنده چی شد؟ رفت یا نرفت بالاخره؟
چرا اختیار اینشون اگه نبود که مراسم اصلا برگزار نمیشد.
رفته پس فیلمش در نیومده از ملاقات الهام چرخنده و آقا چیا گفتن؟
هنوز که نه آره. ولی شاید به زودی دستفروشه میدونه انقلاب و ولی از مثلا داد بزنم بکنم فیلم آقا و الهام رسید مثلا، من نمیدونم.
خیلی هم عالی. روز سینما بود دیروز، این جشن خانه سینما برگزار شد کامران؟
آره دیروز این جشن برگزار شد، اما اهدای جوایز به صورت فیلم نشون داده شده بود. گفتن داریم صرفه‌جویی میکنیم، یعنی جوایز قبلا داده بودن و از اون لحظه فیلم گرفته بودن تو مراسم نشونش دادن. فقط خیلی کوتاه بگم فیلم ملکه در 10 مورد جایزه گرفت، به قول ورزشیات جوایز درو کرد.
عجب. فیلم ایرانی کامران هنوز به اسکار معرفی نشده امسال، خبری نیست؟
ایران که هنوز نه چیزی رو اعلام نکرده، البته تا اول اکتبر فرصت دارن. اما فیلم چند متر مکعب عشق به کارگردانی جمشید محمودی و تهیه کنندگی نوید محمودی برادرش که در حقیقت یک کار مشترک ایرانی افغانی از طرف افغانستان به اسکار معرفی شده. یه سری هم اینا بگم بچه جان، خبر یک کنسرتی که محسن نامجو 20 سپتامبر تو آمریکا و تو دانشگاه ایرواین کالیفرنیا اجرای برنامه داره.
خیلی هم خوب، ممنونم ازت کامران عزیز، باهات خدافظی میکنیم. اونایی که اون دوروبران 20 سپتامبر میتونن برن و کنسرت محسن نامجو رو ببینن. تا فردا.
تا فردا خدایا. در شب یکی کس را هوشیار نمی‌بینم، هر یک بتر از دیگر شوریده و دیدی دیدی دیوانه، شوریده و دیدی دیدی دیوانه، شوریده و دیدی دیدی دیوانه، شوریده و دیدی دیدی دیوانه.
با سلام، 21 شنبه شب 22 شهریور ماه 93 را با مروری بر سرتیتر مهمترین خبرهای ساعات گذشته آغاز می نماییم. اظهار نظر سردار پیشین نظام رویانیان مبنی بر اینکه منتظر دستور فرمانده کل قوا برای نابودی داعش هستیم و توصیه کارشناسان به ایشان با این مضمون که شما یه بازی دربی رو هم نتونستی ببری، بعدش هم فعلا خونتو که بانک توقیف کرده نجات بده داعش و بیخیال. رشد منفی آمار ازدواج در کشور در 5 ماهه نخست امسال و درخواست جمعی از فعالان عرصه افزایش جمعیت از نیروی انتظامی برای دستگیری و حبس دخترها و پسرهای ترشیده و وجود بیش از 400,000 خانه خالی در تهران طبق گفته رئیس اتحادیه مشاورین املاک کشور و نامگذاری تهران به عنوان پرمکانترین پایتخت دنیا. عناوین مهمترین خبرهای ساعت گذشته را شامل می شدند و اینک مشروع خبرها. در خطبه های نماز دشمن شکن و پرشکوه جمعه، حضرت آیت الله موحدی کرمانی خطیب جمعه موقت تهران تیم مذاکره کننده هسته‌ای کشور را تا می توانست نصیحت کرده، خطاب به آنها گفت:
شما عزیزان هیئت مذاکره کننده باید بدونید شما رسولان انقلاب اسلامی هستید، باید زیبایی های انقلاب را در اون فضاها مطرح کنید، این مهم است.
در همین رابطه یکی از کارشناسان زیبایی شناسی های انقلاب که اصرار داشت نامش فاش شود، به خبرنگار ما گفت نشان دادن زیبایی های انقلاب به عمال غربی یکی از مسائلی است که تا به حال در مذاکرات هسته‌ای به شدت مورد غفلت قرار گرفته است. و افزود اعدام های زیبا و پرمعنای دهه اول انقلاب، حمله بسیار قشنگ و تر و تمیز عده‌ای بچه دانشجو به سفارت شیطان بزرگ در تهران و همچنین زندانی کردن زیبا و بسیار هنری هزاران نفر به دلیل اینکه از بغل فلان گروهک سیاسی رد شده بودند و به خصوص کشته شدن رمانتیک ده ها هزار نفر در جنگ زیبای 8 ساله از زیبایی هایی است که حتما باید اعضای تیم مذاکره کننده به غربی ها نشان دهند تا بفهمند که با چه کشور زیبایی طرف هستند.
گزارش ویژه خبری. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر هفته پیش به همراه رئیس جمهور به مشهد مقدس رفته بود تا از سفر ایشان گزارشی تهیه کند. بنا به گزارش خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر، رئیس جمهور در یکی از سخنرانی‌های خود درباره راه‌های مقابله با مشکلات فرهنگی مثل بدحجابی و اینترنت گفت:
کسی مریض میشه ما چیکار می‌کنیم؟ به هر حال مریض چیکار می‌کنیم؟ نه با فیلتر حل میشه، نه با ون، هیچ کدام، نه با دیوار. مریض میبریم پیش متخصص، دیگه اون راه حل برام پیدا میکنه. به هر حال
در ادامه این مراسم جمعی از هزار با شعار نون میخوایم نه فیلتر، لعنت به روح هیتلر و ای حسن روحانی دیوارا رو خراب کن از مواضع حساس رئیس جمهور حمایت کردند. در پایان نیز خبرنگار ما به نمایندگی از اصحاب رسانه یک عدد فیلتر شکنه توپ برای استفاده بهتر رئیس جمهور از اینترنت به ایشان تقدیم کرد. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر مشهد در حال تلاش برای ردیف کردن فیلتر شکن خوب برای سایر اعضای هیئت دولت.
در پایان ضمن آرزوی شبی خوش شما را تا برنامه دیگر به خدا می سپاریم. بذاری زنگی بزنم به این پسره، این فیلتر شکنه خوبه داره واسه ما هم ردیف کنه دیگه. این فیلتر شکن ما جدیدن کار نمیکنه روی کامپیوترمون. آینه شمارش اینجاست. خب بذار بگیرم اینو. خب الو، الو، سلام، سلام، چطوری؟ خوبی؟ مرد حساب ما اینجا تو خماری موندیم، فیلتر شکن نداریم، تو رفتی به روحانی فیلتر شکن میدی؟ رد کن بیاد دیریم ما. چی؟ بازداشت بودی؟ جون من؟ ای برای چی؟ فروش فیلتر شکن به اعضای دولت؟ چیزه؟ واقعا تو خجالت نمی کشی؟ ارزش‌های اسلام و انقلاب رو زیر سوال میبری با این کارات؟ نه خجالت نمی کشی؟ اصلا حالم ازت به هم میخوره دیگه؟ به آرمان‌های امام خیانت میکنی؟ دیگه اسم من نیاری ها. ببین من رو آرمان‌های امام میدونی که من خیلی حساسم. بله بابا خجالتم نمی کشی پسر.
که یکی از مسائلی که در امر بالا بردن شأن و مقام روحانیت در مراسم نوحخانی و روضه‌خوانی خیلی مؤثره، همانا اینه که قول بدی مثلا ساعت 4 یک جای بری مجلس، بعد ساعت 6 برسی اونجا. این خیلی جواب میده، همه فکر میکنن که این روحانی مبارز خیلی سر شلوغه، از این مجلس به آن مجلس دست به دست میشه، پس حتما خیلی کارش درسته. حتی در این زمینه مواردی هم مشاهده شده که این امر در افزایش قطر پاکت حق روضه خیلی مؤثر بوده. حتی ما خودمان مواردی داشتیم که مثلا به یک هیئت قول دادیم که تا سوا براشون منبر بریم، اما گذاشتیم تا عاشورا برسه و در شام غریبان منبر را براشون مطهر کردیم تا بفهمند که با چه روحانی با کلاس و وقت پوری طرف هستند. حتی ابوی بزرگوار ما به مرتبه ای رسیده بود که قول روضه ظهر عاشورا میداد، اما برای مولودی عید فطر منبر را متبرک میکرد. فقط حواستان باشه، این روش فقط مختص روحانیت، هر کسی یک وقت خدای ناکرده با روحانیت چون این رفتاری بکنه، اگر به برق 3000 ولت نفرین روحانیت متصل میشه، جدا بشا هم نیست، خوش و قولی هم تمام. و سلام علیکم و درود حاجی بر کسی که در راه چشم انتظاری برای حاجی بینایش رو از دست میده.
قول بده که اون غریب تو زندگی جان